بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بحث در مباحث غیبت بعد از اینکه مقدماتی را ذکر کردیم، ادله بر حرمت غیبت بود که دلیل اول عقل بود و دلیل دوم قرآن و آیات قرآن کریم هست. در این آیات قرآن کریم اولین دلیل که مهمترین دلیلی است که به طور مستقیم دلالت بر حرمت غیبت میکند آیه شریفه سوره حجرات بود که در این آیه شریفه سه حکم آمده بود: یا ایها الذین آمنوا، از شاید که اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسو ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. این آیه شریفه مورد استدلال قرار گرفته بود. در این آیه گفتیم یک چند نکته را، گرچه اصل دلالتش یک وضوح کاملی داره، اما چند نکته را عرض میکنیم. نکته اول در این آیه شریفه این بود که سه حکم در این آیه آمده. سوال این بود که اینها مرتبطن و در واقع یک حکم هست، یا اینکه سه حکم هست و این سه جمله از هم مستقله. این را بحث اول بود که تعدد و وحدت حکم و خطابات در آیه بود، که نتیجه‌ای که گرفتیم این است که اینها تعدد داره و نتیجه این تعدد هم این است که لایغتب مستقلن مورد توجه هست و استقلال داره در این که یک حکمی است. یعنی عنوان غیبت نهی بهش تعلق گرفته، چه با تجسس و از شبت که سوء ظن و امثال اینها باشد، چه با اونها نباشد، یک ملازمه با اونها نداره. و بین اغتیاب و تجسس عموم من وجه هست، همونطور که بین اغتیاب و اون سوء ظن هم عموم خصوص من وجهه. و حالت اجتماع و ماده اجتماع اینها منظور نیست که بگیم یک حکم آمده رو اون ماده اجتماعه، بلکه سه حکم هر یک از این عناوین مستقلن موضوع حکمی هستند و غیبت هم مستقلن، چه با سوء ظن همراه باشد چه نباشد، چه با تجسس مصاحبت داشته باشد یا نباشد، مستقلن موضوع حکمه. این نکته و بحث اول در آیه شریفه بود. بله طبعا در موارد اجتماع اشتداد تعدد یا اشتداد عقاب هست. اگر فعل واحد موضوع این چند تا عنوان بشه، تضعف و تأکد و اشتداده. اگر هم فعل ها متعدد باشه که خب طبعا چند تا معصیت دیگه که جمع شده. از شاید که بحث دوم سلام علیکم این است که دامنه این آیه شریفه تا حد مؤمنان به معنای خاص است یا شامل مسلمانان به طور عام می شود. این هم از نکاتی است که بعد هم بحث خواهیم کرد، ولی در آیه هم باید ببینیم که حدود دلالات آیه چیست. در آینده ملاحظه خواهید کرد در یکی از مباحث آینده که یک بحث جدی وجود دارد بین فقها در خصوص دائره غیبت از حیث مؤمن و مسلم، و اینکه حرمت غیبت اختصاص به مؤمن به معنای امامی دارد یا اینکه شامل همه مسلمانان می شود. دو نظریه هست و هر کدام برای خودشون ادله ای دارند. یک نظریه این است که این حکم که شاید یک اشتهار بیشتری هم داشته باشه، که حکم حرمت غیبت اختصاص داره به مؤمنان و امامیه و شیعه، و یک نظر دوم این است که نه، اختصاص به شیعه نداره، بلکه همه مسلمانان در دائره این حکم قرار دارند. خب این بحث، جنبندی این بحث چی خواهیم گفت در آینده میاد، اما این آیه شریفه عرض شود که بری کدام از این دو نظر میشود بگیم دلالت داره. خب اینجا باز دو وجهه. یک وجه این است که کسی بگوید که این دو تا وجه مبتنی بر اینه، حالا من قبل از اینکه اینو عرض بکنم بحث رو خود سلام علیکم کلی تر عرض بکنم، این پاسخ به این سوال از حیث آیه، نه از حیث جمع‌بندی مجموعه روایات، از جهت دلالت این آیه فقط مبتنی است بر یک بحث اساسی تری در کل قرآن، و پاسخ به این سوال که آیا یا ایها الذین آمنو های قرآن یا مؤمنون، چه به صورت وصفی بیاد یا به صورت ندا و خطاب بیاد، اینا به شامل همه مسلمان هاست یا فقط عرض شود که شامل شیعه و امامیه می شود. حالا چه یا ایها الذین آمنو عرض شود که، یا اینجا بعضکم بعضا، این کمی که آمده که خطاب به مؤمنین هست، اینها مقصود چیست؟ بعضی گفتند که این الذین آمنو ها مال مسلمان های صدر اسلامه و در اون زمان چنین تفکیکی بین شیعه و سنی و طب مذاهب این شکلی پیدا نشده بوده، بنابراین عرض شود که الذین آمنو یعنی الذین آمنو به رسول الله و به کتاب و اون کسانی که در صدر اسلام بودند که ایمانشون همان ایمان به خدا و پیغمبر و کتاب و امثال اینهاست و مسائل بعدی هنوز به میان نیامده بوده و مطرح نبوده تا اینکه ما بگوییم یا الذین آمنو مثلا این طایفه را میگیره یا اون طایفه را میگیره، همه کسانی که اون وقت همون قیود اولیه را، شرایط اولیه ایمان و اسلام را داشتند مقصود بودند. خب از این میفهمیم که الذین آمنو یعنی آمنو بالله و رسوله و کتاب الکتاب المنزل علی رسوله، همین اندازه، چیزی بیش از این دیگه نیست، چون در اون زمان بیش از این نبوده. خب این که شد معنای یا الذین آمنو میشه در واقع همون مسلمانان، کسانی که اعتقاد دارن به پیغمبر و خدا و این اصول مشترک در حقیقت. این یک احتماله که اگر این احتمال بگیم هر جا که خطابی به مؤمنان باشه و حکمی اختصاص مؤمنین داشته باشه، عرض شود که شمول داره نسبت به همه مسلمانان. در همین سوره حجرات میفرماد که انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه در واقع میشه که نظیر اون که المسلم اخو المسلم در روایات داریم، یعنی اون مقصود از مسلمه و مؤمن به اصول مشترک هست در واقع، نه به اصول ویژه مذاهب که حالا مذهب امامیه باشه مثلا. این یک وجهیست که در باب اون گفته شده. عرض شود که در نقطه مقابل وجه دومی که ذکر شده این است که نه، آمنوه در اینجا درسته که اون وقت این مرزبندی های واضح و آشکار نبوده، اما عرض شود که آمنو یعنی ایمان به خدا و پیغمبر و اون چه که از سوی خدا و پیغمبر ابلاغ می شود، این علل اجمال باید به این معتقد باشه. و این به لحاظ کبروی معنای آمنو اینجور نیست که خدا و پیغمبر و قرآن مثل همین کلیش باشه، خدا و پیامبر و قرآن که میگیم در درون و دل همین ایمان، ایمان به ائمه و اولیای الهی و ولایت و امامت هم وجود داره و امریز قابل استدلال و ادله متقن برش قائمه. پس اینها هم در درون ایمان ولو بل اجمال وجود داره، اون زمان هم همینطور بوده. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، ایمان نمیارن تا اینکه تو را در هر اختلافی که بین خودشون هست تو را حاکم بدونن. ایمان ایمان به پیغمبر یعنی ایمان به جمیع ما انزل الله، به جمیع اون چی که پیغمبر میگه، از جمله حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث اخوت و اون همه چیزهایی که از پیغمبر اکرم نقل شده، اینا همه جز اونه. البته ممکنه اون وقت هنوز اوائل مطرح نبوده، کسانی به دقت و تفصیل به اون توجه نداشتن، ولی همون وقت هم توجه که میشد اگه کسی زیر بار این مسئله تا آخر خط نمیرفت، الذین آمنو نیست. آمنو ایمان، تمام ایمان به اینه که همه لوازم و اقتضاعات نبوت و رسالت را بپذیره، سلام علیکم. و قطعا یکی از لوازم و اقتضاعات ایمان به نبوت، ایمان به امامت و ولایت و عرشبت که خلافت پیغمبر با همون شکلی که وصایت کرده است هست. خب اگر گفتیم این در دل اون قرار داره، اون وقت دیگه یا ایالدین آمنوها همه میشه چی؟ یعنی کسانی که همه چیز رو بپذیرن از جمله ولایت. حالا یه وقتی توجه به این نبوده، خب حالا چیزیست، ولی به هر حال به لحاظ مضمونی و مفهومی یا ایالدین آمنو یعنی همه این چه که پیغمبر میگه بپذیرن و یکی از مهمترینش ولایت و امامته، و اگر کسی نپذیرد از دایره این ایمان خارجه. البته دایره اسلام در روایات تعمیم داده شده به خاطر یک سلسله احکام، اونجای خودش محفوظ. اما الذین آمنو یعنی همین مؤمنان به عرصات که ولایت، علاوه بر ایمان به اون سایر اموری که هست، توحید و نبوت و معاد و امثال اینها. این احتمال دوم و نظر دومی است که داده شده. بنابر نظر اول یا ایالذین آمنو یعنی مسلمین، با قطع نظر از این تفرقهای مذهبی. بنابر نظر دوم یا ایالذین آمنو این شامل یک گروه از مسلمانان میشه، همونهایی که خط مستقیم رسالت را ادامه دادن و در مسیر ولایت و امامت قرار گرفتن. این دو احتمالی که اینجا هست که به نظر میاد همین احتمال دوم هم درسته، یا ایالذین آمنو که گفته میشه اگر کسی به اون چه که پیغمبر میگه، به خصوص چیزی مثل ولایت و امامت که اون همه تأکید برش هست، ایمان نیاورد، علل قاعده نمیشود بگیم الذین آمنو، این لم یؤمن به جمیع ما انزل الله و به اون چه که پیغمبر اکرم ابلاغ کرد، همونطور که در آیه آمده و بلغ ما انزل الیک من ربی ان لم تفعل فما بلغت رسالته و آیاتی از این قبیل.
حادثه در ملاک در اسلام
چی؟ بله بله، همونها مقید میشه،
مقید میشه،
بله، چون ایمان به جمیع ما انزل الله لازمه، توجه کردید، و مقید میشه. نباید فکر نمیکنم خیلی جای تردیدی در این باشه که ایمان، عرض شود که در دوره‌های بعدی که حتما اینطوره که ایمان قوامش و تمامش به ولایت و وصایت و امامت ائمه، اونم ائمه اثنی عشره، منتها در اون زمان ممکنه کسی بگه چون نبوده است و هنوز این بحث ها نبوده، اینو از ایمان خارجه، که اینو داریم جواب میدیم، میگیم نه، آمنو که میگه جمیع ما انزل الله درش هست.
خود قرآن هم تحقیق بده، قالت اعراب آمنا قولو اسلمنا
قلات لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا، اون حالا در ناظر به ولایت معلوم نیست باشه، اون از جهت اینه که
تحقیق شده به ایمان اسلام.
بله ایمان اسلام که قطعا تحقیق شده، اونم حالا مراتب ایمانه. حالا نه، ما میخوایم بگیم همون اولین مرتبه و شرط اولیه ایمان همینه که جمیع ما انزل الله، ولو بل اجمال قائل باشه. همون زمان پیامبرم اگر کسی بل اجمال به جمیع ما انزل الله قائل نبود، مؤمن نبود. منتها این اجمال یه وقتی مصداقش واضح نیست، بعد به تدریج مصادیقش واضح میشه، وقتی مصداق واضحه باید بپذیر نپذیره، لا میگه مؤمن. ولذا ایمان که میگیم یا ایالذین آمنو، علم قاعده همین نظر دوم درسته، یعنی شامل همه مسلمانان نمی شود، بلکه کسانی می شود که قلبا معتقدند و اعتقادشون هم به جمیع ما انزل الله علی رسولهی.
پس یا انسان رو چی میگید؟ پس وقتی منظور از انسان همون مسلمان ها و مومن
ها. چرا؟
بازم
این عمومیت
نداره
به کافر
که نمیگه
انسان. چرا نه؟ چرا میگه؟ یا ناس که به کافر گفته؟
مومن به عهد سنت هم گفته.
کجا گفته؟
ما باشیم خود آیه سراحت تشمول با روایت اثبات.
نه 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 اصلا من اشکا به هیچ روایت نه 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 من به آیات ولایت همونی که تو قرآن نه اساس حالا اون تأکیدش عرض میکنم نه خود قرآن
خاصی نداره یا
این
لذین آمونه
ای اون هایی
که ایمان
رو داره آره خب نه همین پیغمبر ایمان داری یعنی چی؟ یعنی هرچی اون میگه از نایه خدا قبول داری. خب حالا از نایه خدا ولایت و وصایت رو فرموده است چه آیات چه روایات یا نه قطعا فرموده اگر کسی اون رو نپذیره میتونه بله خب اون نمیپذیره میدونم نه ما که قائل به پلورالیسم نیستیم دیگه ما میگیم که اعتقاد ما قابل استدلاله و به اون هم باور داریم حتی باور داریم این باور ما نمیذاره که بگه یا الذین آمنوا شامل کسی میشه که این حرفا رو قبول نداره یعنی آیات و روایات ولایت و اون چی که از پیغمبر نقل شده همه اینا رو میگه نه قبول ندارم
در مورد انسان
بیا آیه
ما قضا اگر به زن بکر کنیم
بله
انسان کافر به خدا برد اعتقاد داری که غرور و تکبر در مقابل داشته
نه یا نه
معلوم میشه انسان یعنی انسان مومن
میدونه چرا؟ نه خطاب به همه است خطاب به همه است منتها در اون یک جای این خطاب اثر میگذاره یک جا اثر نمیگذاره ولی الان اینجا اول بحثه که یا الذین آمنوا خطاب به همه مسلمان هاست همه اونایی که همراه پیغمبر بودن یا نه خطاب به اون کسانی است که به همه اون چیزی که پیغمبر میگه معتقدن ظاهرشون که به همه اون چیزی که پیغمبر میگه به نظر میاد
فکر کنم که اواخر
اون گفتم که بل اجمال بله بل اجمالش باید ببینیم اینجوری بوده نه یعنی همونایی هم که قبلا از دنیا رفتن اگر طوری است که وقتی که پیغمبر میگه امیرالمومنین ولی و وصی شما حالا از اول هم فرموده بودن ولی حالا به تدریج چی میشد دیگه از آیه عشیرت کل اقربین شروع میشه ولی به تدریج وضوح بیشتری پیدا میکنه علل اجمال این را قبول داره یا نداره علل اجمالش باید باشه بله از شاد بله اون آیات مختلفی است که اینا چه میکنه به نظر میاد که لااقل اینه که این شمولش محل تردیده این حالا این لااقلش هست دیگه یعنی واقعا بله نه میگم لااقل من تردید درسته لااقل من تردید که یا الذین آمنوا هر مسلمان رو بگیره تردید داره و همین تردید کافیست که بگیم دیگه در این اطلاقی نیست مقصود همون قدم و تیقن رو باید بگیریم و بیش از اینش تردید داریم نه 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 یعنی
کتاب مدنی اون چیزه اون کلیت اصل
اون
چیزه ایمان رو خدا پیغمبر نه اون زمانی که می کامل
نه مصداق ها واضح تر می شود
اون که درسته میشه اول کار رو چیز کرد
نه نه یا الذین آمنو یعنی آمنه به الله و رسوله و ما انزل علی رسوله در آی خدا آیات هم هست یعنی اونی که
اصلا
ما الان که عزیز من نمیخوام اینجا بگم که ما خودمون معتقد به پیوند عمیق اسلامی هم هستیم احکام مشترک هم وجود داره اونها حالا فعلا از یک زاویه یه نکته رو داریم میگیم و السلام حالا قصه چی میشه حتی تو خود غیبت هم اختلافه ممکنه ما نهایتا بگیم غیبت شامل دیگران هم میشود ولی از این آیه بعیده که بشود استفاده کرد یعنی الان جمع‌بندی یه بحث نهایی که نیست فعلا ما یه بحثی در خود آیه داریم میکنیم
این آیه نیست که هر آیه چه یا آیه ملل این آمن داشته باشه این موجود داشته
ایمان
بله حالا یه نکته اینجا میگم آره یعنی همه آیات که یا ایها الذین آمنو داره مقصود کسانی است که مؤمن معنا خاصه یعنی کسی است که همه اون چیزی که پیغمبر گفته پذیره از جمله ولایت و امامت هم. این مؤمن یعنی قطعا اینه اون تا بله حالا میگیرن نمیگیرن نمیدونم ما ایمان را داریم میگیم اینه دیگه بله اسلام هست انواع احکامی داره که بعد میگیم ما الان نمیخوایم یه نگاهی بگیم که داریم میگیم که همه چیز اصلا مسلمان شیعه است و غیر اونم مسلمان نیست، اینجور چیزی که معاذالله نمیخوایم بگیم. هست مسلمان، احکام مشترک فراوانی وجود داره. میخوایم ببینیم یا ایها الذین آمنوا قرآن اونام رو میگیره نمیگیره، میگیم که بعیده بگیره. ولو حالا کسی هم عرض شود که این تا اینجا بعید نیست همون نظر دوم درست باشه. بله، یک احتمال سومی ما میدیم که اینو کسی نفرموده، اون احتمال اینه که کسانی که به ولایت و وصایت معتقد نیستند اینها به دو گروه تقسیم میشوند. یک گروهی که عالما نپذیرفته اند، واقعا میفهمید که داره پیغمبر اکرم اینو میفرماد ولی زیر بار نمیره، یا جهل تقصیری دارند، یا جهل تقصیری دارند. اینو یه گروه هستن که ان علمن زیر بار وصایت و ولایت نرفتند، یا اینکه نه جاهل مقصرند، بس برن دقت بکنن بفهمن نرفتند. این یه گروه هستن که عدم اعتقادشون به ولایت و وصایت به شکل عصیانی است و تجری درش وجود داره، حالا به نحو سامنکار تخلف عن علمن، یا اینکه نه تخلف عن علمن نیست، عن جهل تقصیری است، تخلف با یک جهل تقصیری است. این یک دسته است. اما یک دسته هستن که شاید خیلی هم اینطور باشن که معتقده به ولایت و امامت و وصایت نیستن ولی جهلشون قصوریه. توجه کردید؟ در به حیثی است که اگر ازش سوال بکنی که برات ثابت بشه که پیغمبر اینو فرموده، اینو میپذیره نپذیره، میگه بله میپذیرم. ولی نه، نتونستم، برام ثابت نشده. تو این اختلاف ادله و تو اون جبی که بزرگ شده اصلا راه براش باز نمیشه که بیاد اونو بپذیره. ببینید این نوع دومه. این دو نوع شبیه همون بحثی است که در انکار ضروری گفته شده. اگه بخوایم تشبیهی بکنیم، در انکار ضروری آیا سوال است که آیا موجب کفر است یا کفر نیست، انکار ضروری موجب ارتداد هست یا نیست. خب بعضی گفتن انکار ضروری موضوعیت داره، کسی که ضروری دین رو انکار بکنه مرتده، ولی بعضی گفتن نه موضوعیت نداره، مثل حضرت امام و بسیاری از بزرگان. انکار ضروری اگر به انکار رسالت برگرده یا انکار گوشه‌ای از رسالت برگرده، اون وقت موجب ارتداده. کسی که میگه حجاب را قبول ندارم یا مثلا نماز را قبول ندارم، میگه که بعضی علوی ها هستن نماز را قبول ندارن، یا کسانی حجاب را قبول ندارن. در همون زمان رضاخان حتی در بین روحانیون اصلا یک کسی اصلا شعری گفته، قصیده‌ای گفته، حالا روحانی سابقه روحانی داشته، یک قصیده بلندی گفته در نفی حجاب از شریعت. خب این آدم ها دو جور هست. یه وقتی هست که واقعا ولو حالا مقصرم هست ولی معذوره، یعنی ببخشید حالا مقصر هست یا قاصره، معذور هست یا معذور نیست، اینشو کار نداریم، ولی اینجور نیست که فعلا که او که قبول نداره این ضروری را، برای اینکه میگه این ضروری اصلا جزء اسلام نیست، نه اینکه جزء اسلام، جزء ما جاء به رسول هست ولی من قبول ندارم، نه ذره ای از ایمانش به رسول کم نشده، یعنی واقعا همون علاقه و ایمانش نداره، به حیثی هم هست که اگه یقین پیدا بکنه که این مال پیغمبره قبولش میکنه، ولی حالا به هر دلیلی ولو اشتباه داره، حتی گاهی ممکنه مقصرم باشه، ولی هواها جلوش گرفته نمیذاره بفهمه که این در دین هست. یه شکله. یه وقتی هم هست که نه نفی که میکنه، میگه پیغمبرم گفته باشه من قبول ندارم معاذ الله، این یا حداقل این اندازشو قبول ندارم، حالا حداقلش اینه، اینشو قبول ندارم. خب اگر این نوع دوم باشه کفر و ارتداده، ولی نوع اول گفتن ارتداد نیست. این حالا تشبیه بود که برای اینجا کردم. حالا اینجا بعید نیست که کسی این احتمال سوم رو بگه در این خطابات الذین آمنوا های در قرآن، بگوید که کسانی که ولایت و وصایت و جزئی ولایت و وصایت را به نحو کلی یا بعد که جزئیاتش معلوم شده این را نفی میکنه، به حیثی که حتی اگر پیغمبرم فرموده باشه میگه من قبول ندارم، این لم یؤمن. ولی گاهی نفی میکنه از جهت اینکه حالا چه قاصره چه مقصره حتی، ولی بالاخره الان شناختش اینه. ولی اگر یه روزی متوجه بشود که پیغمبر اکرم اینو فرموده قبول میکنه. الان جامعه اسلامی که ما بریم جمع زیادی در مسلمان هستن اینطوریه، اگه براشون واقعا این پرده ها بره کنار و در حقیقت رو درست بتونن بفهمند و اون موج اجتماعی که درش قرار گرفتن و خانوادگی که درش قرار گرفتن اینها شکسته بشه، اینجور نیست که عناد داشته باشن و بگن من این حرف پیغمبر رو دیگه قبول ندارم. معلوم نیست اینطور باشه. اون وقت اگر اینجور بگیم این میشه احتمال سوم. در حقیقت میشه اینجا یا ایها الذین آمنو، یک احتمال اینه که فقط مسلمان ها رو به طور عام میگیره. احتمال دوم اینه که فقط شیعه و امامیه اثناعشریه رو به طور خاص میگیره نه غیر. احتمال سوم تفصیله، میگیم یا ایها الذین آمنو شامل کسانی میشه که به پیغمبر و لوازم اون ایمان دارن و اون رو نفی نمی کنن، ولی اون لوازمی که میفهمه که جزء لوازم اون هست و در اونجا اینجور نیست که عالمن و آمدن مقابل اون بیسته یا حتی جهل تقصیری. بنابر این احتمال سوم وقت این میشه که یا الذین آمنو میتواند مسلمان هایی که امامیه نیستن ولی معذورند و نفیشون نسبت به ولایت و وصایت به نفی ایمان به ما انزل الله و به ما جاء به رسول بر نمیگرده، بعید نیست اون رو بگیره. این میشه قول به تفسیر. حالا یادم نیست کسی این رو فرموده یا نفرموده، ولی حالا مبانی میشه این حرف رو زده، نیچه ده خیلی مستغربی نیست. حالا شما میفهمید قول دوم همینا میگه؟
قول دوم اصلا منظورش
میگه منظورش اینه اگه شاهدی بیارید ما قبول میکنه حرف نمیاد.
اصلا اصراف داره یعنی بگیم که
اینجور نیست، حالا به شاهد پیدا کنید خوبه می نداره. حالا ما
اصلا آیه قرآن همین اعراف و مرجعونه لعبه
نه، اون مرجعونه که مقابل چه؟ مقابل مؤمنینه، اون که شاهده بر خلافه
که اموال خیر بشره.
این شواهدی که میفهمید شاهده بر خلافه، اینا رو غیر از مؤمنین به معنا قرار داده. ولی اینکه قائلین میخواد کسی اینو بگه به شاهد پیدا کنید، ما که امایی نداریم، ممکنه واقعا کسی میخواد بگه من نه. این
نظری قول سوم خوبه، عمل خوب
تدیه سخت. بله بله، در مرحله عمل اون وقت البته دیگه حالا اون تشخیصش باید به اصول عملیه و بله به ضوابطی میخواد که آدم اونو تشخیص بده، جای تأمل داره که ضوابطی چیه. ولی اگر شک در این بکنه که ایمان به این معنای اینجوری هست یا نیست از عدمشه، مگر اینکه یک چیز ظاهری عمومی اماره عمومی باشه که این جامعه اسلامی که میگه پیغمبر یعنی همه هر چه پیغمبر ثابت بشه میپذیره، اون باید بحث کرد درست اون باید. در مقام عمل و ظهورش چیه؟ بله مثل که شک اسلام هم بکنی از عدم اسلام دیگه استصاب عدمشه. بله
امکان
رضایت
و
ضرورت ما
برگشت به نفس
توحیدی رو حلو
میکنه.
حالا به هر جای برگشت میکنه برگشت به توحیدی رو حلو میکنه. ما که میگیم به انکار پیغمبر برمیگرده نهایتا ممکنه به انکار ربوبیت هم برگرده، ایبی نداره. ولی اینجور نیست که. چرا وجدانن اینطوره؟ وجدانن اینطور نیست دیگه. اون آقایی که اومده زمان چی مثلا آدمی میشد بدی هم بوده نبوده نمیدونم، فرض میگیریم دیگه اومده حجاب رو انکار کرده ولی همونجا 100 تا قسم میخوره که اگه برای من ثابت بشه که پیغمبر حجاب رو گفته من قبول دارم، ولی به هر شبهه‌ای براش پیدا شده میگه این نیست در شریعت. الان بعضی از همین چیزهای روشنفکری که وجود داره که بعضی از این ضروریات رو انکار میکنه، خب اگر واقعا طوریست که میگه چنون معتقد به این حقوق بشر رو نمیدونم چی و ایناست که میگه حتی پیغمبرم اگر معاذ الله فرموده من قبول ندارم، خدا به فرمان من قبول ندارم، این میشه کفر. ولی اگر نه بگه که من یه نوع اجتهاد و برداشت و استنباطه ولو غلط، حتی اگر معذورم نباشه در اون، بازم معلوم نیست برگرده به کفر و بگیم این ایمان نداره، بلکه ممکنه واقعا هم دلش سرشار از مثلا محبت خدا و پیغمبر باشه. این مولا چه نداره، گاهی به هر حال معرفت و شناخت آدم دچار این لغزش ها میشه و به کفر معلوم نیست برگرده، یعنی به عدم ایمان. حالا کفر اینجا ما نمیخوایم به عدم بگیم این ایمان نداره، این هم احتمال این وجود داره دیگه. حالا ایشون که میفهمه اونا مخصوصش همه اینه، ما فکر میکنیم که خیلی بعیده مخصوصش این باشه، حالا نمیدونم، حالا اگرم هست بعید نیست اینو بگیم. البته این نکته که ایشون اشاره کردن اون نکته قابل تأمله و قابل دقته، وقتی گفتیم یا الذین آمنوها دائرش اوسع از شیعه هست و مسلمانان دیگری که عناد ندارند و نفیشون نسبت به وصایت و امامت به نفی رسالت و نبوت و وحدانیت خدا بر نمی گردد، بگیم شامل اینها می شود، تشخیص و شامل اونایی که نه بران عنادی دارن با آگاهی دارن نفی می کنن نمیشه، اون وقت تشخیص این دوتایی مقدار البته نیاز به ضابطه و قاعده ای داره که چه هست. ارشاد که این احتمال سوم مبتنی بر اینه که بگیم آمنو، یعنی آمنو به جمیع ما انزل الله به نحو اجمال که زمان پیغمبرم بوده، به نحو اجمال هم اون وقت ممکنه که کسی بگه این امر این تفصیل در اون اجمال نیست، این نفع بکنه دیگه با آمنوی او شاید چیزی نباشه. اینم یک احتمال سومه که ممکن حالا از هر شاید همین احتمال سوم باشه. در این حال در همین بحث یا الذین آمنو یک مطلب دیگر هم بگوییم و اون اینه که عرض شود که غالب یا الذین آمنوهای قرآن الغای خصوصیت میشه، نه تنها از مسلمان الغای خصوصیت میشه، از مؤمن شیعه الغای خصوصیت میشه، از مسلمان هم الغای خصوصیت میشه. خطابات قرآن عامه برای جمیع مکلفین، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة آتوا الزکات ارکعوا، اینا مال همه بشره. ولی که مفهوم یا ایها الذین آمنوا وقتی میخوایم بفهمیم یکی از این سه احتمال هست، ولی در غالب خطابات چون احکام مشترک بین عالم و جاهله، بین ببخشید مسلم و کافره، و خطابات شامل کفار هم می شود و کفار با در مکلف به فروع، قاعدش اینه الکفار مکلفون بالفروع، چون اون قاعده داریم انقای خصوصیت میکنیم و تعمیم میدیم. اما این در این جور خطابات نیست، اونجایی که میفرماد انما المؤمنون اخوه، نه دیگه مربوط خودشونه، این الغای خصوصیت نمیشه. یا اینجا که میفرماد لا یلدین آمنو لا یسخر قوم من قوم، یا لا یقتب بعضکم بعضا، که این قید در خود حکمم آمده، نه صرف خطابه برای یه حکمی که کلی اقیم الصلاة، اینجا دیگه اون الغای خصوصیت نمیشه، این حکم مربوط به دامنه خود مؤمنین هست. اگر بخوایم دقیق تر بگیم اینه که اینجا هم الغای خصوصیت می شود یا ایها الذین آمنو، یعنی کفار اجازه ندارن غیبت بکنن. بیشتر بحث ما رو اون بعدکم بعداست، این کم بعدکمه که این الغای خصوصیت نمیشه. می خوام این کمی که خطاب مؤمنینه، یعنی مؤمنین با یک از این سه احتمالی که گفتیم، این حکم اصلا خود حکم ضیق فمن رکیت، یا ایها الذین آمنو البته همه مأمورن، یعنی اگر میخوام بگیم حکم و حرمت غیبت مربوط متعلقش مؤمنانند، اما کی مخاطبه به این حکم، این البته الغای خصوصیت میشه، هم مؤمن هم مسلم هم کافر، همه اونا مؤاخذه میشن وقتی که غیبت یه مؤمنی بکنه. اینم از شبات که نکته تکمیلی در این بحث دوم، خب نکته ظریفی هم هست. از شبات که این دو تا بحث، بحث بعدی در این آیه شریفه از شبات که یا نکته بعدی در این آیه شریفه بله این عرض شود که التفاتی است که در این آیه است. در این آیه این سه تا حکم به یک منوال و سیاق پیش نیامده. حکم اول اجتنبو کثیرا من الظن خطابه، حکم دومم لا تجسسوس نهی خطابی است، حکم سوم آمده شده حالت غیبت پیدا کرده، ولا یغتب بعضکم بعضا. عرض شود که یه حالت غیبتی پیدا کرده. این تغییر لحن که از خطاب به غیبت آمده، این هم ممکنه نکته‌ای داشته باشه، شاید نکتهش تأکید بر اون شمول و عمومی باشه که در بحث غیبته، یعنی تأکید بر یک فراگیری این حکم نسبت به همه مؤمنان و کسانی که متعلقن. هیچ کس به شما فقط نمیگه، میگم هیچ کس نباید این کار رو بکنه. توجه کردید؟ این در واقع تغییر لحن شاید مفید یک نوع تأکیدی باشه در باب غیبت، شاید. این هم یک نکته است که در لایغتب التفاتش احتمالا مفید یک عرض شود که تأکیدی است. و اون خطاب این غایبه دیگه، اون نهی حاضره این نهی غایبه، لا تغتابو نگفته. عرض شود که بله شموله، یعنی حکم هیچ که، یعنی شما چه اونایی که نیستن، اینجور یه تأکید نسبت به شمول در این هست. اینم یه نکته دیگریست که در این آیه هست. و تأکید بعدی هم نکته چهارم هم که باز مؤکد آیه بحث هست، این در حقیقت حالا یعنی بحث سوم ما مؤکدات در آیه هست. اینو جمع چه بکنیم، اینجور تنظیم بکنیم بهتره. تأکیداتی که در این آیه نسبت به حکم غیبته چند چیزه. یکیش همین التفات از حضور به غیبته، غیبته. یکیش هم بعضکم بعضاست که اینجا بعضی از شما غیبت بعض دیگه نکنه، بعض نکره ای که آمده. و عرض شود که این باز مفید یک شمول و عمومه. و مفید اینه که اینجا هیچ عنوانی و وجهی و چیزی در اشتخارت داره، یکی از مؤمنین یکی از مؤمن دیگری را. این بعض کیه؟ هر که میخواد باشه. اون بعض کیه؟ هر که میخواد باشه. بعض و کن بعضا، هیچ قیدی در اینجا دخالت نداره، شمول داره. و اینم مؤکده بر نسبت به شمول این حکم نسبت به هر که مؤمن باشه. ولی این اطلاق را تأکید میکنه که غیبت هیچ کس و هیچ نوع جایز نیست. اینم یه تأکید دیگری است که دومی است که در این آیه هست. و تأکید سوم همون چیزی که فرمودند و در کتب تفسیری مفصل آمده، اون جمله بعدی است که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خب این جمله بعدی عرض شود که در حقیقت به منزله تعلیل در نسبت به آیه است. این جمله جمله به منزله تعلیل یک حکمت و علتی است برای حکم که در حقیقت شارع داره در اینجا و خداوند بیان میکنه در اینجا. و همونطور که دیگه حالا مفصلین فرمودن در اینجا، خب این استفهام استنکاری که اینجا آمده با اون جایگزینی که آمده، عرض شد که آبروی برادر ایمانی را مثل گوشت او تلقی کرده و چون او در حضورش نیست غایبه، او را مرده فرض کرده است. و غیبت یعنی خوردن گوشت پاره‌ای از تن برادری که از دنیا رفته است. به خاطر اینکه لحم یعنی ارز، فرد غائب هم یعنی مرده، و غیبت کردن یعنی خوردن گوشت یک مرده ای. اینجور تصویر کرده با سوال، با این علامت سوالی که آمده، سوال استنکار، و با فکر احتمو آخر. 5-6 تا تاکید در اینجا هست با یک تشبیه و کنایه بسیار شدیدی که در آیه آمده، که حالا جزئیاتش در تفاصیل میبینید، من خیلی وارد اونا نمیشن. میگن از در نهایت بلاغت این تشبیه و مفید نهایت تأکیده و فوق العاده در این که افراد رو متنفر بکنه از این امر مؤثره. اینم تأکیدی است که در اینجا آمده، که حالا بخوام بحث تفسیریش بکنیم، شاید دقایق دیگری هم داشته باشه که جای خودش. اما اینم تأکیداتی است که در این آیه است. نکته چهارمی که یا پنجمی که در این آیه هست اینه که این، حالا این بحث فقهی نیست، بحث حالا کلامی یا تفسیری، اینجوری است که این ایوه با عهد و کمن یکل لحم اخی میتن فکرهتمو، آیا این یک سوالی که وجود داره این است که آیا این یک تشبیه و کنا بیان تشبیهی و کنایی و مجازی است برای اینکه خوب تنفر در افراد ایجاد بکنه، یا اینکه یه چیزی فراتر از این است؟ این بیان یک واقعیت مثالی و برزخی است که با تجسم اعمال هم ارتباط داره. ممکنه کسی احتمال اول رو بگه، بگه که این حضرت میخواد اینجا، خداوند میخواد اینجا خوب مطلب رو جا بیندازد، عرض شود که یک مثالی زده، تشبیهی کرده، نظر این که در قرآن هم هست، هر شود که تشبیهات و چیزهایی ما در قرآن داریم که مثل الهمار، که سیب من السما فیه رعد و برق مثلا، و قدوه الناس و الهجاره، حالا مثلا اینجوری. بعضی تشبیهات که واقعا همین احتمال اوله، یعنی تشبیه برای این که پشت سر این تشبیه مجازه، کنایه است، برای این که خوب مطلب را تفهیم بکنه و جا بیندازه و ایجاد یک علاقه یا نفرت بکنه، تشبیه میکنه، برای اینکه خوب اهمیت قصه رو روشن میکنه، یک احتماله. ولی یک احتمال دیگر هم اینجا هست که نه، اینجا اصلا اونطور نباشه. تو بعضی تشبیهات قرآن تشبیه است که یعنی در واقع واقعیت رو داره بیان میکنه، واقعیت رو داره بیان میکنه. مثلا همین این سوال در آیه زر هست که الستو بربکم از اخذ ربکم بنی آدم من ظهور ذریتهم الستو بربکم قالو بلا. بعضی میگن یک بیان تشبیهی و تمثیلی و نمادینه، برای اینکه اون فطرت رو بیان بکنه، میخواد بگه فطرت شما داره میگه خدا، برای اینکه اون خوب بیان بکنه فرض میکنه به تشبیه و یه فرضی که همه آدما جوی جمعن، خدا داره ازشون سوال میکنه، اونا هم میگن بلا. ولی یک احتمال در اونجا اینه که نه، این واقعا یک حقیقته، یک واقعیتی است که اتفاق افتاده در عالم ارواح. اونجا همین دو احتمال هست. بعضی تشبیهات قرآن معلومه که از قسم اوله، بعضی جا معلوم از قسم دومه، یک جایی هم دو احتمالی است. اینجا هم احتمال داره که بگیم از قبیل تشبیهات و تمثیلات متعارف و عرفی است، به احتمال داره که بگیم نه، چیزی فراتر از اون هست، بیان اون واقعیت برزخی و مثالی. در آیه خیلی قرینه‌ای وجود نداره که کدام باشه، ولی با مجموعه روایاتی که مثلا روایاتی که در باب معراج آمده، وقتهای دیگه آمده است، و اصل تجسم اعمال و روایاتی که وجود داره که اینها مثلا یک نوع تجسمی دارند و امثال اینها، با توجه به اونها بعید نیست که اینو حمله بر حقیقت بکنیم. و اصلم اینه که حمله بر حقیقت بشه. ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرهتموه، اصل اینه که بگیم که این واقعا داره که اکل لحم میته میکنه. منتها چیزی که مسلم میدونیم اینه که اکل لحم میته دنیایی اینجوری نیست که پاره گوششو بکنه، ولی اونم برزخیش هم واقعا اکل لحم میته است و حقیقتا، نه اینکه مجاز باشه. بنابر اصالت الحقیقه بعید نیست که بگیم ظاهر خدایم اینه که این یک نوع تجسم برزخی است و یعید و هازا بعض اون چه که در روایات هم آمده. بلیزا بعید نیست که بگیم که واقعا در چشم برزخی اگر کسی پیدا بکنه در همون عالم برزخ این را میبینه و در قیامت تجسد پیدا میکنه که در واقع داره عرض شود که اکل لحم میته میکنه. این هم یک مطلبه که در این آیه شریفه هست. حالا نکات دیگری هم هست که دیگه انشاءالله یک شنبه